شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
و اما غزل امشب با حدود 5 دقیقه تأخیر و تشکر از همه دوستانی که به ما پیوستن. غزلی هست با ردیف ناله. خب ایدل غزلهای زیادی با ردیفهای اسمی داره، با ردیف نرگس، آفتاب، ابر و حتی چیزهایی مثل نقش پا، خمیازه و امثال اینا. و بعضی از اینا غزلهای خوبی از کار در آمده، مثلا غزلی که با ردیف ناز داره، نرگسش وامی کند تو مار استغنای ناز، یعنی از مژگان او قد می کشد بالای ناز. بعضی هم که با ردیف هایی هست مثلا خمیازه و اینا، چندان غزلهای حسابی از کار در نیامده. ای که دنیا و جلالش دیده ای خمیازه است، همچو هستی گر معالش دیده ای خمیازه است. حالا یکی از غزلهایی که با ردیفهای اسمی داره و غزل بسیار جانانه و خوبی هست، غزلی هست با ردیف ناله که امشب خدمت دوستان این رو خواهیم خواند. شب که در یادت سراپایم زبان ناله بود، خواستم رنگی بگردانم عنان ناله بود. آدم تصور نمیکنه که بیدل در یک غزل در حدود 10-12 بیت در هر بیت یک مضمون جدیدی در مورد ناله آورده باشه. ولی میبینی چقدر با مهارت از عهده این برآمده و چه مقدار زیبا با این ناله ها در این غزل کار کرده. سراپای او زبان ناله بوده و ناله مایه رنگ گرداندن تلقی میشه، رنگ عوض کردن، از خود رفتن. چون شخص بر اثر ضعف، بر اثر از خود رفتن، رنگ پریدگی و امثال اینا است که ناله میکنه. و همین دلیل ناله رو نوعی از خود گذشتن یا از خود رفتن هم بیدل میدونه و با این مقارنت میده. در جای دیگه ای هم داره میگه که ناله شو تا از هوای قامت او بگذری، هر که از خود رفت سیر عالم بالا کند. که از خود بگذره او واقعی به جایی میرسه، از خود میره و از خود بی خود میشه به تعبیری. و در اینجا هم همین رو میخواد بگه، میگه که میخواستم رنگ بگردانم. رنگ گرداندن یعنی تغییر احوال یافتن، تغییر وضع یافتن، رنگ شکستگی به تعبیری. و در اینجا میگه اناندار این رنگ گرداندن ما ناله بود. این ناله ما رو در واقع انانداری میکرد و هدایت میکرد. این رو عرض بکنم که انان در شعر بیدل در هر دو معنی آمده، هم در معنی هدایت کردن به چیزی، کشاندن فرد به سمتی که میشه انانداری، انان او رو بگیریم و سمتی ببریم، که بیدل در مواردی به این اشاره داره، یعنی در این معنی به کار برده انان را. چون سیل بی خدا نسوی بر می رویم، آگه نیم دست که دارد انان ما. ما نمیدونیم که دست چه کسی انان ما رو گرفته و ما رو مثل سیل به سمت بحر میبره. در بعضی مواقع هم انان چیزی بودن یا انانداری چیزی کردن، یعنی مانع اون چیز شدن، مثل که اسبی که حرکت میکنه و اون انانش محکم میگیری که او حرکت نکنه، مانع چیزی شدن. و در این معنی هم در شعر بیدل آمده. حالا در اینجا چون خیلی واضح نیست از سیاق ظاهری عبارت که چی است، منتها با توجه به این که بیدل در جاهای دیگری هم از خود رفتن رو با ناله ارتباط داده، میتونیم بگیم که این انانداری ناله در واقع هدایت کردن شاعر به سمت از خود رفتن هست. شب که در یادت سراپایم زبان ناله بود، خواستم رنگی بگردانم عنان ناله بود. کس نیامد محرم راز نفس دزدیدنم، میگه من نفس می دزدیدم، صدا نمی کردم، بی صدا بودم، ولی در این نفس دزدیدن معنی نفته بود. و واقع نو این ناله کردن در همین خاموشی ما بود، یعنی به وسیله خاموشی هم چه میگه؟ از ناله انتقام اثر می کشیم ما، شمع خاموشی انجمن داغ حیرتیم، اگر اشتباه نکنم. میگه ما مثل شمعی هستیم خاموش شده، ولی در این حال بی اثر نیست. در اینجا میگه که ما درسته که خاموش به نظر میرسم، ولی از دودمان ناله هم، همین شمع خاموش هم به نوعی از دودمان ناله هست. کس نیامد محرم راز نفس دزدیدنم. نفس دزدیدن یعنی خاموش ماندن، بی صدا ماندن، چون نفس دزدیدن یعنی حبس کردن نفس، و نفس وسیله‌ای است که وقتی صدا از دهانمان بیرون میایه و حرف میزنیم و فریاد میکشیم به کمک نفس هست. نفس دزدیدنم در شور امکان ریشه ها دارد، در یک جای دیگه هم داره. و نفس دزدیدن در شعر بیدل زیاد آمده. میگه این محرم این نفس دزدیدن ما کسی نشد، وگرنه این شمع خاموش هم از دودمان ناله بود. حالا نکته جالب در اینجا ارتباط بین شمع و دودمان هست، یعنی دود شعله دود داره و شمع هم آتش میگیره میسوزه. بعد میبینیم که بین دودمان و شعله یک نوع ارتباط برقرار میکنه. از این نوع ارتباط های پنهان در شعر بیدل بسیار هست، منتها ما چون معمولا با ارتباط های مألوف و معمول شعر حافظ و سعدی و اینا که در شعر مکتب عراقی غالبا رایج بوده عادت داریم، همیشه انتظار داریم که اون ایهام و تناسب ها در بستر همون ارتباطات باشه. زگریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. از حافظ میبینید مردم و مردمک و مردم دیده و اینا به نوعی ارتباط میده. حالا در اینجا هم به نوعی بین شمع و دود ارتباط برقرار میکنه. و دوستمون اشاره کردن که شمع خاموش هم تا مدت دود میده. بله این نکته جالبیه. کس نیامد محرم راز نفس دزدیدنم، ورنه این شمع خاموش از دودمان ناله بود جوش دردم. میگم تازه به دوران رسیده نیستم در این بیقراری، حتی در خاموشی هم من به نوعی با ناله سر و کار دارم، یعنی در خاموشی ما هم نوعی ناله است. جوش دردم نو نیاز بیقراری نیستم، در خاموشی هم سرم بر آستان ناله بود. سر بر آستان ناله گذاشتن چقدر تعبیر قشنگی است. و میگه من در خاموشی هم سر بر آستان ناله داشتم و دارم. نو نیاز تعبیر زیباییه، مثل من نو گام نو پا و همسال اینا، نو قلم همسال اینا به کار میبریم. بیدل بسیار دایره ترکیب سازی های او بسیار غنی است، و اگر مدتی ما با شعر بیدل سر و کار داشته باشیم و ترکیب های او را استخراج کنیم، یک ذخیره واژگانی بسیار وسیع و غنی خواهیم داشت. مثلا با پسوند گاه خیلی ترکیب ها می سازه، ادب گاه، تحیر گاه، تبسم گاه، ممثال اینا. با پسوند کده، در این هوس کده هر کس بضاعتی دارد، چقدر بیت قشنگی هم هست. در این هوس کده هر کس بضاعتی دارد، دعاست مای جمعی که دستشان خالی است. از این هوس کده با آرزو به جنگ برون آ، علم کده. حالا در اینجا هم نونیاز رو به کار برده و اینا بسیار میتونه برای ما کمک بکنه که ذخایر واژگانی و ترکیب سازی رو در شعر خودمون حتی افزایش بدیم. یعنی هم به درد شعر ما میخوره و هم به درد غنا بخشیدن به زبان فارسی و تقویت کردن دایره واژگان او به کمک این ترکیبات. جوش دردم نو نیاز بیقراری نیستم. جوش در شعر بیدل معمولا به معنی وفور چیزی به کار میره، زیاد بودن چیزی به کار میره. در خاموشی هم سرم بر آستان ناله بود، از فسون عشق حیرانم چه ها خواهم کشید، گر کشیدم ناوکت از دل کمان ناله بود. ناوک همون تیر یا پیکانی است که بر تیر نصب میشه و پرتاب میشه، و میگه که ناوک تیر تو بر دل ما خورده. و حتی وقتی که این رو میخوام از دل بکشم هم با کمک کمان ناله باید این کار رو انجام بدم. یعنی ناله باز باید کمک بکنه تا این پیکان رو از دل بیرون بکشه. میدل و این پیکان خوردن به دل بسیار اشاره میکنه و بیتای بسیار زیبایی هم داره. یک بیتی داشت میگفت که چه مغناطیس حل کرده است یا رب خون نخجیرش، که پیکان یک قدم پیش است از سعی پر تیرش. میگه انگار در خون ما که شکار او محبوب هستیم مغناطیس حل کردن. این تعبیرهای عجیبی داره. میگه انگار در خون ما مغناطیس حل کردن که اینطوری پیکان او رو به طرف خودمون میکشیم. مغناطیس آهنربا است دیگه. میگه این که پیکان تیر جلوتر از اون پر انتهای تیر حرکت میکنه به خاطر مغناطیسی است که در خون ما حل شده. چه مغناطیس حل کرده است یا رب خون نخجیرش، که پیکان یک قدم پیش است از سعی پر تیرش. حالا در اینجا به نوعی ناله را کمانی میدانه برای بیرون کردن کشیدن ناوک از دل، از فسون عشق. میگه یک افسونی داره عشق که وقتی میخوای اون ناوک را از دل بکشی باید ناله بکنی. یعنی تظلم، دادخواهی، جلب توجه و درخواست توجه از او داشته باشی. این به نوعی میتونیم بگیم که یک حالت متناقض نما، که تو وقتی شکایت هم از او میکنی باز در واقع با ناله کردن به درگاه او باشه. از فسون عشق حیرانم چها خواهم کشید، گر کشیدم ناوکت از دل کمان ناله بود. با تظلم پیشگان خوش دارد استغنای عشق، با تظلم پیشگان خوش دارد استغنای عشق. شیشه گر بر سنگم آمد امتحان ناله بود. میگه استغنای او و بی‌نیازی او اصلا طوری است که سنگ میزنه به شیشه ما، اصلا به ما توجه نمیکنه. ما همواره در حال تظلم دادخواهی هستیم و او در حال بی‌توجهی. از غبارم می کشد دامن تماشا کرده نیست، عاجزی های نیاز و بی نیازی های ناز. ما هی عاجزی در درگاه او نشان میدیم و او نسبت به ما بی نیازی نشان میده. این از استغنای او معشوق است. استغنا یعنی بی نیازی. اون به ما نیازی نداره، ما هستیم که هی داریم نسبت به او نیاز نشان میدیم. و میگه که باز در این حال او شیشه ما رو به سنگ میزنه. منتها این شیشه به سنگ زدن یک نوع امتحان کردن ماه. میخواد ببینه چیزون ناله میکنه. چون شیشه وقتی به وسیله سنگ شکسته میشه یک صدایی میده دیگه. اون صدا رو ناله او میدونه. میگه او شیشه ما رو به سنگ میزنه که امتحان کنه ناله کردن ماه. خب ناله میکنیم بلند یا نه؟ این به نوعی این ناله امتحان کردن جفای او معشوق است، یا با جفای خودش ما را امتحان میکنه. با تظلم پیشگان خوش دارد استغنای عشق، شیشه گر بر سنگم آمد امتحان ناله بود. یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، که از دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود. یک بیت بسیار عالی از اون بیتای حسابی. بی خودی، از خود رفتن، این رو وسیله حرکت میدانه. از خود رفتن این نوع حرکت هست، این نوع رفتن هست دیگه. در جای دیگه هم بدل داره، میگه که مکتوب شوق هرگز بی نام بر نباشد، ما و زخیش رفتن قاصد اگر نباشد. قاصد دیگه هم نباشه، ما با از خود رفتن به یک جای خواهیم رسید و حرکت خواهیم کرد. یا در جای دیگه میگه که ای بی خودی، بیا که زمانی ز خود رویم، جز ما دیگر که نام رساند بیار ما. یه نامه ما رو اگه برسانیم باید خودمون از خود بریم. با رفتنی که با وسیله بی خودی و از خود رفتن هست این نامه رو ببریم، کسی دیگری نیست. خودمون با از خود رفتن باید حرکت ایجاد کنیم و به او برسیم. یاد آن محمل ترازی. محمل ترازی باز یکی دیگه از اون ترکیبات است. محمل ترازی یعنی محمل داشتن، همراه بودن با چیزی. وقتی کلمه تراز رو میاره یعنی همراه با اون چیز. میگه این گرد بی خودی محملی داشت برای خودش. محمل همون اماری بوده، همون وسیله که روی شتر یا اسب میگذاشتن و فرد در داخل اون مینشست، همون کجاوه. میگه این یک محملی ایجاد کرده بود برای حرکت. یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی که از دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود. بسیار مصرع دومش زیبا است. از دل ما تا کوی جانان یک کاروان برای افتاده بود. کاروان چی؟ کاروان ناله. چرا؟ چون از خود می‌رفتیم. ای بی خودی بیا که زمانی ز خود رویم، جز ما دیگر که نام رساند به یار ما. سوختن کرد این قدر آگاه هم از احوال دل، که این سپند بی نوا مهر زبان ناله بود. می‌دانیم که سپند یا همون اسفند وقتی که می‌سوزه یک جرقه میده و یک صدای میکنه، یک صدای ترقه میکنه و خاموش میشه. این رو ناله اون سپند میدانه. از سپند ما که میجوید زبان ناله را. سوخت پیش از بانگ جرس این کاروان دنباله را. همچی چیزی از سپند ما که میجوید صدای ناله را. میگه این کاروان دنباله سوخت. با مجردی که سپند خواست ناله بکنه با همون ناله از بین رفت. بنابراین چه کسی ناله‌ای میتونه از این سپند بشنوه؟ و در شعر بیدل بسیاری مواقع این صدای سوختن سپند را ناله اون سپند میدانه. و حالا میگه که این سپند انگار مهر زبان ناله بود. این زبان ناله رو مهر کرده بودن. وقتی که سپند از بین رفت و سوخت، اون موقع ناله او آزاد شد. مثل ناله انگار به نظر میرسه که در داخل سپند محبوس شده بود و دل خودش رو به این سپند تشبیه میکنه. میگه این دل وقتی سوخت اون موقع نالش بلند شد. مثل سپند وقتی سوخت انگار مهرش باز شد و نالش آزاد شد. سوختن کردین قدر آگاه هم از احوال دل، که این سپند بینوا. جالب بینوا. بینوا طرفی به معنی بدبخت، بیچاره، زبون و اینا است. ولی از طرف دیگه با نوا به معنی صدا هم ارتباط داره. میتونه صفت دیگه ای بیاره برای سپند، ولی عمدن کلمه بینوا رو میاره. و اینجا این بینوا با ناله ارتباط پیدا میکنه. کاملا مشخصه که صفت بینوا رو عمدن آورده تا با بی صدا بودن سپند ارتباط داشته باشه و اینکه سپند با یک ناله نابود میشه. سوختن کرد این قدر آگاه هم از احوال دل، که این سپند بینوا مهر زبان ناله بود. حسرت دیدار نیرنگی عجب در کار داشت، هر قدر دل آب شد آتش به جان ناله بود. نیرنگ در شعر بیدل معمولا، این رو بگم معمولا یعنی غالبا اینطوریه، در جایی به کار میره که یک امر غیر معمول و شگفت اتفاق افتاده باشه، یک نوع خلاف آمد عادت. یعنی یک اتفاقی به صورت معمول نیفته، به صورت غیر معمول چیزی دیگه اتفاق بیفته. در اونجا معمولا بیدل کلمه نیرنگ رو میاره. و یک بیت چقدر زیبایی داره، یکی از شاهکارهای بیدل است. کدوم بیت؟ چه نیرنگ است بیدل برق دیرستان الفت را، که من می سوزم و بوی تو می آید ز داغ من. من می سوزم ولی بوی تو از داغ من بلند شده. چقدر قشنگ. و این نیرنگ است، این یک چیز غیر معموله. یک نفر بسوزه بعد بوی یک نفر دیگه از داغ او بلند بشه. یا چه نیرنگ است قانون تماشاخانه هستی. البته روی کلمه قانون تردید دارم، شاید هم کلمه قانون نباشه. در اون غزل بسیار زیبا که شاید بشه گفت دشوارترین غزل بیدل یا یکی از دشوارترین غزل‌های بیدله، جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. چه نیرنگ است قانون تماشاخانه هستی. هم چه چیزی نگاه بر خویش وا کردم جهانی گشت ایرانت. من نگاه بر خود وا کردم، خودم رو دیدم، جهان ایران تو شد. یک امر غیر معمول که نگاه به خود وا کردی و جهان ایران یکی دیگه بشه. باز کلمه نیرنگ. این غالبا کلمه نیرنگ نشان از یک امر غیر معمول داره. در اینجا هم همینطوره. میگه این هم چیز عجیبیه که آب و آتش که با هم نمیسازن، آب آتش رو خاموش میکنه، ولی میگه که دل آب شد بعد آتش به جان ناله افتاد. حسرت دیدار، اون حسرت دیدار بود که این حالت رو ایجاد کرد. حسرت دیدار نیرنگی عجب در کار داشت، هر قدر دل آب شد آتش به جان ناله بود. شوخی اظهار ما از وضع خود شرمنده نیست. بیدل معمولا از این که تقاضا بکنه، درخواست و طلب داشته باشه، ناراحت و شرمنده میشه، همیشه خجالت میکنه از این که درخواستی داشته باشه. اینو در غزلهای دیگه و موارد دیگه هم گفتیم، غالبا بیدل از این که درخواست و طلب و طمعی داشته باشه از محبوب خجالت میکشه، شرمنده که ازش یک درخواستی میکنه. حالا اینجا هم شوخی اظهار، یعنی به جلوه آمدن، خود نشان دادن اظهار ما، یعنی اظهار کردن ما، این که ما درد دل خودمون را اظهار کردیم، درد دل ما شوخی کرد و از پرده بیرون آمد. شوخی یعنی جلوه کردن، تبارز کردن، خودنمایی کردن. میگه اون درد ما در سینه بود، در دل بود، شوخی کرد و از دل بیرون آمد، اظهار شد. شرمندگی باید داشته باشه. خب تو کی هستی که داری اظهار طلب میکنی؟ تعبیر خجالت بکشی، اینقدر تقاضا داری. ولی میگه که بالاخره ما جای زیاد شرمندگی نداریم. گوش سنگین ادا فهمان فسان ناله بود. فسان سنگی بوده که با اون شمشیر تیز میکردن. میگه که خب اون بنده خدا هم از بس گوش سنگینی دارن و از بس توجه نمی کنن ادا فهمان. حالا جالب، ادا فهمان هم به طعنه به کار میبره. ادا فهم کسی هست که ادا و اشاره و اینا رو میفهمه، منتها اینجا ادا فهم رو به معنی میاره که انگار نمیفهمه. میگه که این ادا فهم ها گوش سنگینی داشتن و این گوش سنگینشون شمشیر ناله ما رو تیز کرد. یعنی ای ناله میکردیم میدیم و گوششون نمیرسه، ای توجه میخواستیم بکنن به ما باز میدیم که بیتوجهی میکنن، ای هر کار میکردیم اینا انگار که نمیشنیدن، انگار درک نمیکردن ما رو. بعد طبیعتا خب ما ناله کردیم، یعنی این ناله که کردیم در واقع شمشیر این ناله ما رو گوش سنگین اینا تیز کرد، وگرنه که خب نیاز به این نام ناله نبود. شوخی اظهار ما از وضع خود شرمنده نیست، گوش سنگین ادا فهمان فسان ناله بود. گوش سنگین، خب گوش سنگینی داشتن، ما هم ناله کردیم دیگه، چیکار میکردیم؟ اینقدر ای محمل آرا از دلم غافل مباش، روزگاری این جرس هم آشیان ناله بود. دل را به جرس تشبیه میکنه. جرس همون زنگوله یا زنگی است که به گردن چارپایان میآویختند در کاروانها، زنگوله، و در داخل این زنگوله یک تکه سنگی چیزی مینداختن که تکون میخورد صدا میداد. بیدل دل خودش رو به جرس تشبیه میکنه. در جاهای دیگه هم این داره، میگه که تا کی چو جرس دل به تپیدن بخراشم، در ناله آغوش ودایی است اثر را. در اونجا باز یک شکل دیگه بیان میکنه، میگه تا کی من مثل این جرس هی ناله بکنم، هر چه ناله میکنم بی اثر میشه، انگار اثرها وداع میکنن از ما با اونجوری که من ناله میکنم. پس دیگه چه انقدر خودم زحمت بکشم و ناله بکنم؟ تا کی چو جرس دل به تپیدن بخراشم، در ناله آغوش ودایی است اثر را. حالا اینجا از یک منظر دیگه نگاه میکنه، میگه از این دل ما غافل نباش، این جرس آشیان ناله، یعنی مثلا مرکز ناله است، مثل جرس همواره ناله میکنه، دل ما هم میگه مرکز ناله است. خیلی فکر نکن که شوخی بگیری این ناله رو. گریه گر شد بی اثر، از ناله ما کن حذر. این بیتم خیلی جالبه، دوستان دقت بکنن، یکی از اون شاهکارهای بیدله. گریه گر شد بی اثر، از ناله ما کن حذر، آب ما خون گشت اما آتش ما آتش است. مراقب باش این ناله ما شوخی بردار نیست. آب ما خون گشت، این اشک ما خون شد، کاری نتونست بکنه، این ناله ما آتش، آب مراقب باش نسوزانه تو. اینقدر ای محمل آرا دلم غافل مباش، روزگاری این جرس هم آشیان ناله بود. بی تمیزی های قدر عافیت هم عالمی است. خاموشی پر میزد و ما را گمان ناله بود. میگه که ما یک وقتی آرام در یک گوشه نشسته بودیم، ولی این را درک نکردیم. بی تمیزی یعنی تشخیص ندادن، تمیز یا تمییز در واقع یعنی قدرت تشخیص، تمییز خوب و بد. مثلا تمیز خوب زشتم سوق ذوق سرخوشی بیدل، که البته در شعر بیدل غالبا این به صورت تمیز آمده و این یک میتونیم بگیم یک تساهل یا خطای زبانی است که رایج شده، که چنان که خیلی وقتا در اون منطقه شرقی زبان فارسی به جای کلمه تغییر مردم تغییر میگن، میگه تغییر یافت، در حالی که تغییر نیست، تغییر هست. به همین صورت تمییز هم به صورت تمیز به کار میرفته. بی تمیزی یعنی نفهمیدن، تشخیص ندادن. میگه ما قدر عافیت رو ندانستیم، وگرنه اون خاموشی ما برای خودش پرفشانی داشت، پر میزد، به همه جا پرواز میکرد، هی ما خواستیم ناله کنیم، قدر و خاموشی ندونستیم و الان دیگه از او حالت عافیت بیرون آمدیم، هی داریم ناله میکنیم و خب طبیعتا کسی هم توجه نمیکنه. ترک هستی شد دلیل یک جهان رسواییم، عالم از خود برون چیدن دکان ناله بود. ناله تا وقتی که در دل هست کسی او رو نمیبینه رسوا نمیشه. آدم معمولا وقتی ناله بکنه رسوا میشه دیگه. چی یک بیتی هست؟ قدیما زیاد در این مشاعره ها ما به کار میبردیم. از پریدن های رنگ و از تپیدن های دل، عاشق بیچاره هر جا هست رسوا میشود. همین ناله کردن ما رو رسوا کرد. و بعد میگه که این ترک هستی باعث این رسوایی ما شد. همچنان که ناله هم وقتی از دل بیرون میه از خود میره دیگه، نابود میشه، میره، بعد دیگه بر نمیگرده، خاموش میشه. ترک هستی شد دلیل یک جهان رسواییم، عالم از خود برون چیدن دکان ناله بود. برون چیدن، چون اجناس دکان رو میچیدن قدیم، یعنی قدیم دکان غالبا الان بعضی از مغازه هم اینطوره، صبح طرف اجناسشو میچینه روی اون پیشخان مغازه، بعد شب جمع میکنه. در قدیم این بیشتر رایج بوده، چون فضای دکان ها مغازه ها اونقدر اجازه نمیداده که مردم بیان داخل دکان سیر بکنن. اون فرد فروشنده معمولا اجناسش روی یک پیشخانی یا چیزی که در افغانستان معمولا بود تبنگ میگفتن میچیده، بعد شب جمع میکرده. در این بازار سودی نیست جز رنج پریشانی، سحر هر کس متاعی چیده باشد شام بردارد. حالا میگه که این دکان ناله هم در واقع از خود بیرون چید ما را. درد عشق از بی‌نیازی فال معراجی نزد، ورنه چون نی بند بندم نردبان ناله بود. چقدر این بیت باز قشنگه. نهی میدونی بند بنده، چون نالهی که بگذرد از بند بند نهی، صد جا گذشت حسرت دل تا به ما رسید. میگه ناله از بند بند نهی عبور میکنه. هم نهی هم سازی هست که صدای او بسیار با ناله شباهت داشته دیگه، که در شعر مولانا هم آمده، در شعر دیگران هم بشنوین نه چون شکایت میکند و اینها. حالا میگه که این نی بندهای اون نردبانی بود که از اون میتونید ناله بیه بالا و خودش رو به جلوه برسونه، به معرض ظهور برسونه. منتها میگه ما احساس بی‌نیازی کردیم، بعد نیامدیم ناله کنیم و به همین دلیل به یک معراج یعنی مقام بالا، یعنی فراز، به یک ارتفاع نرسیدیم، موندیم در اون وضعیت. درد عشق از بی‌نیازی فال معراج نزد. فال چیزی زدن در شعر بیدل یعنی اون کار را انجام دادن. هر جا دیدین میگه فال چیزی زنم، یعنی این که اون کار را انجام بدم. درد عشق از بی‌نیازی فال معراج نزد، ورنه چون نی بند بندم نردبان ناله بود. و بیت آخر که از تخلص خودش بسیار با قشنگی بیدل استفاده میکنه در اینجا. چند بار کلمه بیدل رو میاره و چقدر هم زیبا دل و با دل و بیدل بازی میکنه. در چندین بیت بیدل در مقطع غزلهای خودش با دل و بیدل بازی کرده. دلم بیدل ندارم چاره از داغ، نگین را بهر خاتم آفریدند. حباب پوچ از آب گوهر امیدها دارد، خداوندا به حق دل ببخشا بیدل ما را. و اینجا بیدلی ها گشت بیدل مانع اظهار شوق. این بیدلی ما مانع اظهار شوق شد، چون دلی نداشتیم که با اون ناله بکنیم. چی میگه؟ ای که در دیر غمت دم سرد پیدا کردند، دل نداری ورنه از دل درد پیدا کردند. دل وقتی باشه درد هم هست، ناله هم هست. میگه بیدلی ما، چون ما بیدلم دیگه، تخلصش هم بیدله. میگه بیدلی ما باعث شد ز درد بیدلی خود گداختم بیدل، دلی ندارم و در اسرت وصال تو هم. بیدلی ها گشت بیدل مانع اظهار شوق، گر دلی می داشتم با خود جهان ناله بود. یک دل اگه می داشتم جهان ناله با اون دل ایجاد می کردم. چیکار کنم بیدلم؟ بله خداوندا به حق دل ببخشا بیدل ما رو.